وزیر و مشاور اعظم. میگه یه کاری بکن که عشق ابسال از سر سلامان بیفته. وزیر میگه تو دخالت نکن، من درستش میکنم، من این رو درست میکنم. تک تک کلماتی که از دهن من داره در میاد شاید یه کتاب معنا داره، من یه حدودیشو باز خواهم کرد، اما توجه داشته باشید. وزیر میاد و سلامان رو میبره به یک غاری، مهمترین نماد عرفانی فلسفی، غار. همه جا شما اینو میبینید که اینها رو انشالله باز میکنم. میره توی غار و توی غار به سلامان میگه که ابسال نمرده. میگه زنده است؟ میگه آره. میگه خب من چجوری میتونم بهش برسم؟ لباسی رو از ابسال که تن ابسال بوده میده به سلامان، میگه فعلا اینو تنت کن، بوی تن ابسال رو بشنو تا یواش یواش خودشو پیدا کنی، خودشو برات بیارم. سلامانم نمیپرسه چطور لباسو پیدا کردی؟ خودشو پیدا نکرده. خب لباس بدون جسم به چه درد من میخوره؟ این لباس رو میکنه تن سلام. وقتی که میکنه سلطنه سلامان، یه مدتی میگذره. وقتی که یه مدتی میگذره، وزیر مشاور میاد و ونوس رو، ونوس مظهر زیبایی، خدای زیبایی، ونوس رو میاره توی غار پیش این. سلامان وقتی که چشمش به ونوس میخوره، دوباره قلب شروع میکنه به زدن. وزیر بهش میگه پسر من، تو تنها زیبارویی رو که دیدی ابسال بود، حالا که دیگه ونوس رو دیدی دیگه ابسال فراموش میشه. داستان ادامه داره. من هم این موردشو میگم، هم یه مورد دیگه شو داره که اگه الان نرسیدم جلسه بعد میگم. فقط یه مقدار این داستان رو باز کنم که حرف ما راجع به نفس و روح مشخص شه چی داریم میگیم. ببینید سلامان، اولا من یه نکته کوچیک رو بگم. خواجه نصیر طوسی که روی این شرح نوشته زیاد باور نداره که این مد نظر ابن سینا این بوده، در صورتی که ابن سینا به همین داره اشاره میکنه. کاری ندارم. خواجه نصیر شرح رو بر این میگیره که اون پادشاه عقل مفیده، بسیار با من بیاین، اون پادشاه عقل مفیده، سلامان عقل نظریه و ابسال کل بدنیت انسانه. خب الان داریم میبینید، دو سال پیش سه سال پیش بهتون گفتم حرف افلوتین که احدیت عقل رو آفرید، عقل محض روح رو آفرید، روح محض رو، و روح محض اومد طبیعت رو، این کائنات رو آفرید. همه چی داره از همین ریشه میگیره. اینا رو بهش دقت کنید. من این که میگم ما به هم وصل جلساتمون، باید خیلی بهش دقت کنید. ولی این حرفا رو متوجه، اونا رو من اون موقع گفتم که پایه های امروز رو بذارم. پس میبینید همه اینها در واقع اون پادشاه خدا نیست، اون پادشاه عقل مطلقه، عقل مفیده، اون عقل اصلیه که همه چیز رو آفریده. حالا ببینید در این داستان اون چیزی که وجود داره، این نفس ارتباط برقرار کرده با یک ماده، گفتیم جرقه اون نفس زده بنزین، بوم منفجر شده، اون بچه سه ماهه توی رحم حیات گرفته. به همین خاطرم هستش که شما در ادیان میدونید، به خصوص در حالا دین ما، بچه وقتی یه ماه هست دو ماه هست سقط میشه قبل از عالم بیداری، مسئله نداره، یه کفاره کوچیک میدن. ولی اگر بچه مثلا پنج ماهه یا شش ماهه رو سقط کنی، باید دیه بدی، برای اینکه داره این روحه. توجه میکنین؟ اینا علتاش ایناست. این جرقه خورده و بوم جسم یک مرتبه یک درک دیگه ای رو پیدا کرده. این درک هنوز قوه است، اون عظمت ها و افق هایی رو که داریم میگیم الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نه اون موقعی که 4 ماهه بوده تو شکم مادر. اینها بالقوه، این یک دفعه با این ماده ارتباط برقرار کرده، این جرقه خورده به این بنزین و یک چیزی به وجود اومده به نام انسان. سلامان در حقیقت بر اینی که دارم میگم صحبت هایی که چون دو تا موضوع رو باید اینجا بگم، یکیش این داستان رو یونگ و بچه های یونگ، شاگردای یونگ یه جور تفسیر کردن که اونم زیباست و اینم زیباست که من مطرح کنم. حالا اول بذارید اینو بگم. میگه که اینا اینم که دارم میگم بگردین پیدا میکنین، من از همه این داستانا یه صحبت دیگه ای دارم که میخوام بهش برسم. شما وقتی که این روح قدسی، این سلامان، اون جرقه ای که خورد به این جسم، در حقیقت این جسم و روح یک اتحادی پیدا کردن، درسته؟ یک اتحادی پیدا کردن. حالا اتحاد اینها چیه؟ یک جرقه خورده به یک بنزین، انفجار. اون انفجار چیه؟ این بچه‌ای که دنیا اومد شد انسان، درسته؟ و سلامان از عالم قدسی سلامت، سلامتی مطلقه، این الان اومد تو این دنیا. این کجا شیر میخوره؟ شیر این تغذیه. بدنیت یادتون هست صحبت کردم؟ همه اینا رو برگردید ولی این حرفا رو متوجه نمیشید. ما تو این عالم طبیعت، در دامن مادر دنیا، در دامن مادر عالم داریم رشد میکنیم و تغذیه میکنیم، اکسیژن تنفس میکنیم، آب میخوریم، غذا میخوریم. این جسم شروع میکنه به رشد یافتن، همش زیر سینه ابساله. ابسال کیه؟ این عالم ماست، این عالم ما، این عالم مادیه، این عالم حیوانیه که در این عالم حیوانی ما داریم یواش یواش رشد پیدا میکنیم. این بچه که داره رشد پیدا میکنه خالی از اون روح و نفسه؟ که خب نیست. جسمم، ماده هم یک صورتی گرفته که صورت این بچه است. با رشد این صورت درک نسبت به روح داره بالا میره. حالا چه اتفاقی میفته؟ این فرزند رو پادشاه، عقل مطلق، عقل مفید، بدون هیچ گونه رحمی، روح انسان از هیچ مادری متولد نشده. بسیار نکته مهمه. از اون آورده برای این که جهانی رو کشف کنه، بر جهان حکومت کنه و دامنه قدرت و حکومت پادشاه رو گسترش بده، یعنی نیستی هایی که قابلن به هستی بیان، به هستی بیاره. این برای این عمل به وجود اومده. حالا چه اتفاقی براش افتاده؟ عاشق مادر خودش شده، عاشق همون دنیایی که درش رشد کرده، همون مادری که بهش شیر داده، عاشق اون شده. ببینید، ما زمانی که میگیم کمال، خب همه اشتباه میفهمن. کمال رو هر کس توی چیزی میبینه. کمال من چی؟ آقا من پولدار شم، این شماره های بانکیم بره بالاتر. خیلی خوب. کمال تو چیه؟ من قدرتم بره بالاتر، من نمیدونم احترام و افتخارم بره بالاتر، من آبرو بیشتری تو مردم پیدا کنم. مردم در جهالت کمال رو اینها میبینن. اما اون چیزی که گفته میشه کمال، ببینید، شما هر چقدر پول داشته باشید، هر چقدر، آیا کافیه؟ باز بیشتر میخواییم. مولانا میگفت دیگه، هل من یزید، بیشتر میخواییم. آقا شما دیگه قدرتمندترین کشور جهانید. نه خیر، من هنوز اون قسمت رو زیر سیطره خودم نیاوردم. تشنگی کاذب. آقا تو دیگه خیلی محترمی. نه نه نه، فلان آدم هنوز منو قبول نداره. اینها تشنگی هاییه که انسان هیچ موقع سیراب نمیشه. پس در نتیجه اینها به این نمیگن کمال. توجه کردین؟ به اینها نمیگن کمال. به هیچ کدوم از این صورت‌های حیوانی نمیگن کمال، به نمیدونم اینا اقتضا، مثل سکس، مثل بچه دار شدن، مثل اینها، اینا اقتضایات جسمه، اینا هیچ گونه کمالی نیست. بهش دقت کنید. کمال پس چیه؟ کمال اون چیزیه که تو رو جاودانه میکنه، به اون میگن کمال. تمام توانایی ها و پتانسیال ها و قوهات به ظهور رسیده، به حد خودش رسیده، این یعنی کمال. و اینا بحثشون اینه که تو باید اینجا بشه. حالا چی شده؟ این سلامان، این روح ما، این نفس ما، این خود ما که در اینجا با این صورت ماده ارتباط برقرار کرد و الان اومده تو این دنیا، عاشق این چیزایی شد که من دارم میگم، پول و قدرت و نمیدونم، من بمیرم بچم نمیره و وای من بمیرم مادرم نمیره و تمام این بدنیت ها که اینها بهش میگن عشق حیوانی. توجه کردین؟ عشق حیوانی. و اساساً این عشق حیوانیه که اگر در ما نباشه ما اجازه تکامل و رشد پیدا نمی کنیم. اگر بچه عشق به حیات نداشته باشه میره سینه مادر رو بگیره، باید این عشق درش باشه. اگر عشق به رشد، یعنی این عشقهای درونی، این عشقهای ارادی نیست، اینا عشقهاییه که در درون این جسم وجود داره، جسم، اون صورت، این عشق به کمال درش هست که رشد میکنه از دیدگاه اینها. درست شد؟ همه اینا اتفاق افتاده که این جسم صورت بگیره برای باز شدن یک افقهایی که فرد در این افقها حرکت کنه. حالا این همه رو ول کرده، رفته عاشق مادری شده، عاشق دنیا شده. هرچی بگو آقا جون تو متعلق به این دنیا نیستی، اصلا تو مال این دنیا نیستی، این یک جسمیه بر تو پوشوندن به دلیل اینکه افقهایی، این لباس فضانوردی، این صورت برای تو پوشون، یک افقهایی برات باز بشه که این افقها تو رو بر تخت شاهنشاهی قدرتمند و مستقر میکنه، نه اینکه بیای عاشق دنیا بشی، عاشق مادرت بشی، نه اینکه بیای عاشق این بشی که نمیدونم پولم اینه، مقامم اینه، آبروم اینه، احترامم اینه، خوبیم اینه، بدیم اونه. این برای این نیومدی، تو برای اون موضوع اومدی. اگر بخوای به این بچسبی، مسئله این میشه که از بین میری، تو اصلا مال این جهان نیستی. ببینید حالا حکیم میاد چی کار میکنه، وزیر میاد چی کار میکنه. وزیر میاد یک لباسی از اون ابسال رو میگه بکن تنین. این حرفیه که ما میزنیم، آقا به اندازه نیازت هیچ چیزی چشکالی نداره. عرفان های دیگه اینو نمیگن، و اینو ما، اون چه من دارم میگم، برگرفته از شیخ الرئیس، برگرفته از حضرت مولانا، برگرفته از تمامی عرفان ما. آقا نیازهایی که داری، سکس هیچ مسئله ای نیست، غذاست مسئله ای نیست، هر چیزی که هستش، اما اگر آنی متوجه و آگاه بر افقها نشی مسئله است. یعنی فقط متوجه این نیازها بشه، در این نیازها برای تو چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقی میفته که یک عشقی به وجود میاد که این عشق، چون تو اساسا اون عالم قدسی که ابو علی سینا میگه، اون خفیهی که داری، اون چیزی که نفس توه، روح توه، اون همش عشقه. وقتی که عشقه میتونه در دام بیفته. اون دام کیه؟ مادرت، ابساله. تو همه قدسیتت رو ول کردی، حالا چسبیدی به این دنیا. این همون روح دیگه، این همون سلامانه، سلامان که تغییر نکرده، اما در دام عشق ابسال مادرشه. این رو بهش میگن نفس اماره، همون نفسی که تمام این سالها هی ما گلو پاره کردیم آقا جان این حل من یزیده، این هی میگه من میخوام 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 میخوام، هرگز هم سیر نمیشه، تو راهت راه جاودانگی سلامان، اشتباه افتادی، به تو به دنبال شهرتی، به دنبال پولی، به دنبال هر چیز دیگه هستی، اولادی، به دنبال مادری، به دنبال پدر، اینا همش راه باطله، ولی نه بدین معنی که اینها بدن، به اندازه نیاز و رفع نیاز حیوانی لازمن، چون نبات در ما هست، حیوان در ما هست، جماد در ما هست، انسان هم در ما هست. تو انسانیت تو ضامن اینا نکن، انسانیتت نباید در ضمانت اینها بره. وای نگو اصلا اینو، من مادرم نباشه دنیا رو نمیخوام، جهنم که نمیخوای. اولین قدم که جناب شیخ الرئیس به این خیلی اصرار میکنه که خیلی مهمه، این حرفا رو من خیلی زدم، ولی چون الان رسیدیم به یک قولی مثل ابن سینا، عظمتی مثل ابن سینا، حیفه که این صحبت ها نشه. میگه هر اون چیزی رو که توی انسانی میکنی، هر چی که میکنی، بهترین و خوبترین اعمالی که انجام میدی، ولو این که در واقعیت عمل خوبی هم که انجام دادی واقعا خوب باشه، اما به پشیزی که نمیارزه هیچی، در راه گمراهیته. پس میگه آقا عمل خوب یعنی چی؟ میگه مهمترین عمل خوب اینه که تو به آگاهی برسی، وقتی به آگاهی رسیدی هر چه بکنی خوبه. میگه آگاهی یعنی چی؟ میگه یعنی آگاهی یعنی این که بفهمی ابسال مادرته، به اندازه مادر باید دوستش داشته باشی، همسرت نیست. این آگاهیه، یعنی این که بدونی دنیا دنیای فناپذیره، دنیا نابود شدنیه، من و تو هم در این دنیا نخواهیم موند، دیر و زودش هم به من و تو برمیگرده. یکی به قول ابن سینا دنیا رو عرضی میبینه، یکی طولی میبینه. ابن سینا مسئلهش همین بود دیگه، میگن که آقا تو مریضی هایی که داره نباید خیلی کارا رو بکنی، به قول امروزی های چی میگن سلامت نیست. یا آقا من دنیا رو عرضی میبینم، من به جایگاهی رسیدم که میخوام برم، حالا تو میخوای 200 سال عمر کنی بکن، اونجوری که میگن سلامت انجام بده. فریب سلامتی و این حرفای که اینا میزنن نخورین، بگذاریم. میگه تو باید آگاه بشی در وهله اول که این جهان فناپذیره، تو در این جهان موندگار نخواهی بود، تو در این جهان میشن و اهدافی داری که باید دنبال کنی، بر این آگاهی که برسی افقها خودش برات باز میشه، نه اینکه این من بشینم سر شما رو کلا بذارم بگم آقا دنیا مردنه. کدوممون باور داریم به این حرف؟ دیدی میگیم پول چرک دسته؟ واقعا بر این دروغ و فریب ما خدا میدونه چه به هم، پول چرک دسته؟ به خاطر همون بچه تو میکشی، چی پول چرک دسته؟ ای بخیم بسیم تارفتی که پاره کنیم. نه عزیز من، زمانی که به آگاهی رسیدی که این جهان جهانیه که توی سلامان درش اومدی برای پادشاهی و حکومت و باید به قدرت مطلقه شکوفا شدن تمام قوهات، به ظهور رسیدن قوهات باشی، وقتی که اینها رو به ظهور رسوندی تو جاودانه ای. حالا دیگه ابن سینا وارد جسم کثیف میشه، جسم لطیف میشه، من اینا رو حالا شاید یه وقتی توضیح بدم که در اون جسم لطیف زندگی با جسم کثیف، این جسمی که ما داریم الان، این صورت جسمی متفاوت، چون یه صورتیه که رو ماده اومده دیگه، و در حقیقت ماده میتونه صورتهای دیگر هم بگیره. اگر یادتون باشه سر کالبد اول، کالبد اسیری، کالبد اینا صحبت میکردم، گفتم شما فکر نکنین کالبدها رو ما بهشون میگیم روح، اینها هنوز شکلهای متفاوتی از مادن، یعنی همین لطیف و کثیف دارن، اینها با هم فرق میکنن، کاری ندارم به این داستانا. پس در نتیجه سلامان، اون روح پاک، اون نفس الهی، الان اینجا شده این نفس اماره، چون روحه، چون نفس، قدرت درش مطلقه، در هر زمینه مطلقه، اراده مطلقه. وقتی که کشیده میشه به معصیت و تباهی عشق ورزیدن با مادر، قدرت درش زیاد میشه. هیچ فرقی نمیکنه، قدرت در این هست، میتونه در عشق ورزیدن به این مادر به کار ببره، میتونه در باز شدن افقها به کار ببره، میتونه این مادر رو به عنوان یک مادر دوست داشته باشه و در کنار خودش داشته باشه، مادرشه، و بره به سمت افقهای دیگه زندگی، و اینکه میتونه نه بره توی این معصیت. پس اونجایی که ما میگیم نفس، وای از این نفس، این سلامانیه که داره این تباهی رو انجام میده و متوجه نیست که این مادر برای شیر دادن به این بچه وظیفه‌ای داشته، شیر به این بچه داده، تر و خشکش کرده، بزرگش کرده، و الان این دقیقاً باید احترامشو بذاره، محبتشو بکنه، اما مادرانه. توجه میکنید؟ یه چیزی رو براتون بگم. یه دفعه یه کسی خلاص ادابت شده بود، میخواست بره دنبال پدر مادرش بگرده، زندگی راحت داشت. ما آخر یه چیزایی وقتایی خوشی میزنه زیر دلمون، که میخوام برم پدر مادر واقعیمو پیدا کنم. گفت این بدبختایی که از کوچیک بزرگت کردن، اینجورت کردن نیستن، چون ما هی میگیم دیگه بیولوژی، اینا تکس ژنتیکه، شما میگه اینا رو میکنیم تو ذهن هم دیگه دیگه. گفتم عزیز من، ما هیچ کدوم پدر مادر نداریم، پدر مادر واقعی هیچ کس نداره، همه ما سلامانیم. حالا دیگه بقیه شو توضیح هیچ، فقط بله اگه منظورت این صورت ماده است به اونا بگو واقعی، ولی ما هیچ کدوم پدر مادر واقعی نداریم. اون چیزی که واقعیت ماست حرکت عقل مطلقه، و حرکت عقل مطلق در روح مطلقه، و حالا رسیده به اینجا. و اگر دقت کنید، من میگم جرقه رو میزنی به این بنزین، بنزین منفجر میشه، همین حرف رو به شکل دیگه بزنید، اون روح مطلق یک اشعه ازش میاد بیرون، میخوره به این جسم مادی، ارتباط برقرار میکنه، در ارتباطه، این دارای روح میشه. یه چیز دیگر هم بگم چون من وقتم گذشت، ولی خب حیف این حرفا رو نزنم. بچه های یونگ خیلی خوب این حرفا، این داستان رو معنی کردن. اینم باز یاد بده، اینم مد نظر ما نیست، ولی میگم اگه یه موقع کسی دوست داره بره تحقیق کنه، سر نخ دستش باشه. بچه های یونگ اومدن گفتن که آقا این داستان رو اومدن همونجوری که یونگ گفته مطرح کردن، اومدن گفتن که به اصطلاح پادشاه خود انسانی انسانه، اینا اینجوری گفتن. اون وزیر در حقیقت وزیر پیر خردمنده، آرکتایپ کهن الگوی پیر خردمنده که اومده. ابسال در واقع بدنیت خود ماست، اون چیزی که بدنیت ما داریم. البته اینا که من دارم یعنی اصطلاح اسلامیه، ولی در چیزهای یونانی، در لاتین شما اسمای خودش رو پیدا میکنید. چون واقعا بخوام اینو توضیح بدم، اسم لاتین چیه، اسم هندی چیه، باز باید یه ساعت برم صحبت کنم، اینا رو خودتون میتونید پیدا کنید. خلاصه اینها رو آرکتایپ های درونی گرفتن. گفتم که ابسال رو در واقع همین آنیموس گرفتن. این اصطلاحاتی هستش که روانشناسا میگن، منظورم از بدنیت این بود. این آنیموس و آنیموس هست، این اصطلاحاتی که میگن، اصطلاح به اصطلاح زن و مرد در درون انسان، و این حرکتی که در درون انسان وجود داره. حالا باز یونگ واقعا یک بگیم وارسته رستگار حق جوه، اینها رو بیان میکنه که آقا ما تمام اینهایی رو که رسیدیم از اسطوره هایی که در گذشته بسیار دقیق پیدا کرده شده. این آنیموس رو آنیموس و اینا رو بخونی رو میبینی روانشناسا چیا راجع به اینا میگن. انگار اینم چینم نشون میدن، انگار این کشف علمیه. الان دارید به حرف من میرسید. خلیفه، شما داستان رو ببینید، زن عرب و مرد عرب دارن با هم دعوا میکنن. آنیما و آنیموس رو درش ببینید، زن و مرد عرب و اونور اون خلیفه، اون روح مطلق، اون عقل مطلق، اون پادشاهی که بدون همسر داره صاحب فرزند میشه. البته این تو داستان مولوی نیست، اما من خلیفه رو دارم نمادون میگیرم. اما باز این دو جریان مؤنث و مذکر رو در درون انسان که این همه روانشناسا بهش تکیه میکنن، آقا این اینه، این اونه، ما به اینها از نظر علمی رسیدیم، آقا جان اینا رو 5000 سال پیش به ما گفتن، این علم امروز نیست. میبینید این همون آنیماس و این همون آنیموسه که در روانشناسی امروز چقدر رو اینا تکیه میکنن، به خصوص روانشناسی یونگ چقدر رو این تکیه میکنن. الان همین داستانی که یک خلیفه‌ای بود بسیار کرامت داشت، آفرینش داشت، چه بلا فاصله رفت سر داستان زن و مرد عرب، دو حرکت رو نشون داد، آنیما و آنیموس رو نشون داد. من دیگه اینا رو باز نمی کنم، آنیما و آنیموس رو، اگه خواستین تو این چیزای روانشناسی برین تحقیق کنین، اصلا بحث من نیست، بهشون یه جاهایی میرسم، توضیحاتی میدم، مجبور بشم باید توضیح بدم، ولی دیگه اگر اینا رو میخواین خودتون برین تحقیق کنین. اینها صحبت‌هاش زیاده، بچه های یونگ اینو اینجوری گرفتن، بحث ما نیست، فقط خواستم این نکته رو اشاره کنم. اون چیزی رو که در اسطوره ها به ما گفتن برای اول و آخر ما کافیه که بتونیم حقیقت رو پیدا کنیم. کلامی رو میگم، دوباره تکرار میکنم، عمل هر چقدر خوب و مفید باشه بدون آگاهی ذره ای نمیارزه که مضره. انسان و انسان فقط و فقط آگاهیه، بقیهش دیگه حرف بی خوده. هر چیزی که زیر دامن آگاهی باشه ارزش داره، نباشه هیچ ارزشی نداره. اگر به عمل کردت آگاه نباشی و علم نداشته باشی، علم حالا بذارید کنار، آگاه نباشید هیچ چیزی نداره، باید شناخت داشته باشی. داستان سلامان و ابسال ادامه داره، حالا شکلهای دیگه ای داره که اون شکل رو هم انشالله جلسه بعد مطرح میکنم. امیدوارم که بحث نفس روشن شده باشه، اینی که ما میگیم نفس همش یکیه، تو همون نفسی، نفس اماره که ازش فریاد میزدیم یعنی چی، و نفس پاک انسانی یعنی چی، چه مقصدی داشته، در چه دامی گرفتار شده. این بحث رو انشالله جلسه بعد ادامه میدم. خسته نباشین، تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی عریان.